ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین زمین لرزه قدرتمند در 24 ساعت گذشته سواحل شمالی شیلی را لرزاند. تیرانداز پایگاه فورت هود سربازی با سابقه خدمت در عراق بود. و رئیس جمهوری اتریش به ایران می رود. دومین زمین لرزه در 24 ساعت گذشته سواحل شمالی شیلی را لرزاند و باعث اعلام هشدار دوباره وقوع سونامی در این کشور شد. شدت زمین لرزه صبح پنجشنبه 7.8 درجه در مقیاس ریشتر اعلام شده که کانون آن در جنوب منطقه ایکوکو بوده است. به دنبال اعلام دوباره هشدار سونامی، مسئولان از ساکنان مناطق ساحلی شمال غربی شیلی خواستند این مناطق را ترک کنند. نیروی دریایی شیلی هم گفته اولین موج‌های سونامی شکل گرفته از این زلزله نزدیک مناطق ساحلی این کشور دیده شده است. روز چهارشنبه هم زمین لرزه‌ای به بزرگی 8.2 درجه در مقیاس ریشتر در شمال غربی شیلی روی داد که باعث کشته شدن 6 نفر شد. مقام‌های ارتش ایالات متحده آمریکا می‌گویند عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود که 4 کشته بر جای گذاشت سربازی با سابقه خدمت در عراق بوده است. در همین ارتباط گزارش کیان معنوی رو بشنویم.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها شمار کشته شدگان حادثه تیراندازی عصر چهارشنبه در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس تاکنون به 4 نفر رسیده و گفته می‌شود تیرانداز مهاجم خود نیز در میان کشته شدگان است. به گزارش اسوسییتد پرس، مایکل مک‌کاول، نماینده جمهوری‌خواه کنگره و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، بعد از ظهر چهارشنبه فرد مهاجم را ایوان لوپز معرفی کرد و گفت تیراندازی در یک مرکز بهداری در پایگاه فورت هود صورت گرفته است. مقامات در تازه‌ترین ابراز نظر خود گفتند که ایوان لوپز از یک بیماری مزمن استرس با مشخصه علمی PTSD رنج می‌برده است، اما هنوز جزئیات بیشتری در مورد ضارب انتشار نیافته. خبرگزاری‌ها از قول یک مقام وزارت دادگستری آمریکا که نخواسته نامش عنوان شود گزارش دادند که 14 نفر نیز در این تیراندازی زخمی شدند. مقام‌های محلی همچنین تروریستی بودن انگیزه این تیراندازی را نیز بعید دانستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در پی این رویداد در بیانیه‌ای گفت که این سانحه از نزدیک در حال بررسی است و گفت اطمینان می‌دهد تا عمق موضوع بررسی و واقعیت مشخص شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اینکه این رویداد بار دیگر در پایگاه فورت هود تکرار شده است ابراز تأسف کرد. باراک اوباما گفت نمی‌خواهد تا روشن شدن دقیق موضوع اظهار نظر بیشتری کند، اما گفت اکنون از همه شهروندان آمریکا در سراسر این کشور می‌خواهد برای خانواده کشته شدگان و اهالی پایگاه فورت هود دعا کند. پایگاه فورت هود که محل استقرار ده‌ها هزار نیروی آمریکایی است، در سال 2009 نیز برای اولین بار شاهد یک حادثه تیراندازی بود که در جریان آن 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها، رئیس جمهوری اتریش میگوید دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز چهارشنبه با اعلام این خبر از ارائه تاریخ دقیق برای این سفر خودداری کرد. سخنگوی آقای فیشر گفته است که اگرچه این دعوت پذیرفته شده ولی هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به رویترز گفته است که آقای فیشر احتمالاً اواسط سال جاری میلادی به ایران سفر خواهد کرد. او با این حال افزوده است که زمان این سفر به مسائل بسیاری از جمله روند مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد. در این حال قرار است وزیر خارجه اتریش ظرف یک ماه آینده به تهران سفر کند. رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید نشانه‌هایی از اینکه شرکت‌های بین‌المللی تلاش کنند پس از معاهده اتمی ژنو وارد بازار تجاری ایران شوند ندیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفت نشانه های چندانی از این که شرکت های خارجی در نقاط گوناگون دنیا به دنبال استفاده از توافق اتمی صورت گرفته و اندک تحریم های رفع شده برای ورود به بازار ایران باشند دیده نشده است. این مقام ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اضافه کرده است که بر اساس تخمین‌های اولیه مقام‌های این وزارتخانه انتظار داشتند به دنبال توافق صورت گرفته با جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 6 تا 7 میلیارد دلار از منابع رفع تحریم شده نصیب تهران خواهد شد. با این همه به گفته ی آقای کوهن به نظر می‌رسد این تخمین بیش از اندازه بوده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از چند متخصص هسته‌ای در دانشگاه پرینستون آمریکا گزارش داده که انجام تغییراتی در طراحی راکتور آب سنگین عراق میتواند به مقدار زیادی تولید احتمالی مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را کاهش دهد. آنها میگویند این تغییرات تولید ایزوتوپ در راکتور عراق برای درمان سرطان و تحقیقات را کاهش نخواهد داد و تأکید کردند که این رویکرد به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای پاسخ می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران اما نگرانی‌های غرب را بی‌مورد می‌داند و هدف از ادامه برنامه هسته‌ای خود را تولید برق و تحقیقات صلح‌آمیز عنوان کرده. حسین قویمی در گفتگویی که با نصرت واحدی کارشناس فیزیک اتمی در آلمان داشته پرسید که آیا انجام تغییرات در طراحی راکتور آب سنگین عراق میتواند تولید احتمالی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی را کاهش دهد. نصرت واحدی در آلمان:
این ممکن نیست، این راکتور برای تحقیقات روی مواد به وجود اومده و یک کار جانبی یا جنبی هم ازش میشه استفاده کرد، این که ضمن تحقیق روی مواد که سورس نوترون بسیار قوی لازم داره شما میتونید مواد رادیواکتیو هم برای مثلا معالجه بیماری ها ایزوتوپ تهیه بکنید برای مواد کارهای صنعتی و غیره و غیره. در نتیجه شما اگر بخواهید این مهندسی رو عوض بکنید، اون وقت هدف اساسی که برای این راکتور تعیین شده اون از بین میبرید.
این 4 تن متخصصان دانشگاه پرینستون آمریکا میگن که تغییر در طراحی نیروگاه آب سنگین عراق به تولید ایزوتوپ و ادامه تحقیقات ایران آسیبی نمیزنه و ایران میتونه همچنان به تولید ایزوتوپ ادامه بده.
این صحیحه، اگر شما این کار رو بکنید یعنی در واقع تولید تعداد نوترون زیاد از این راکتور میگیرید، بنابراین دیگه این همه خرج لازم نبوده که اینا کردن در ایران برای یک مسئله دیگری که اسمش هست تحقیق روی مواد. اینجا اهمیت مسئله این است که شما چه اندازه پول میخواین دور بریزید. اینا کلی میلیاردها پول خرج کردن برای تحقیق روی مواد و به نظر من هر گونه تغییری در این راکتور به منزله دور ریختن پول ملت ایرانه. اگر کسانی هستند در دنیا که میخواهند بدانند که از این راکتور نمیشوند و نباید مسئله های اتمی ساخت، این کار خیلی ساده صورت میگیره به وسیله ارز کنن که بازرسی های دائم از طرف کارشناسان انرژی اتمی جهانی.
به گزارش رویترز، انستیتو برای علم و امنیت بین المللی گفته که در صورت شرایط مساعد و کار در حد مناسب ایران میتونه از نیروگاه آب سنگین عراق سالانه در حدود 9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه که در این حال این پلوتونیوم هم احتیاج به یک نیروگاه دیگه داره برای فرایندسازی پلوتونیوم. درسته؟
راکتور عراق نیروگاه نیست بلکه تولید کننده نوترونه، یعنی شما ازش برق تولید نمی کنید. این نکته اساسی است. وقتی هم که این راکتور اتمی عراق شروع به کار کرد، واضحه که در یه همچین راکتوری پلوتونیوم هم جزو موادی هست که در داخل این راکتور تولید می شود و این حرف جناب‌عالی هم درسته که برای این که ما بخواهیم از این پلوتونیومی که تولید شده بهره برداری بکنیم، یک دستگاه عظیم دیگری رو لازم داریم که این مواد سوخته شده رو بیاد باز بکنه و از درون اون به اصطلاح مواد سوخته شده که بسیار خطرناک هم هستن پلوتونیوم رو جدا بکنه. این خودش یه پروسه بسیار بسیار گران و از همه مهمتر خطرناک هست و دولت ایران در حال حاضر اصلا چنین دستگاه‌هایی را اصلا نداره. به این علت این وسواسی که وجود داره به نظر من یه وسواس بیجهتی هست.
آیه واحدی، در این حال یک مقام وزارت خارجه هم گفته که تغییر طراحی راکتور آب سنگین عراق به راکتور آب سبک هم میتونه مفید باشه در این مذاکرات. نظر شما در این مورد چی هست؟
این اصلا امکان نداره، برای اینکه راکتور طراحی شده برای آب سنگین و شما اگه این راکتور بخواید با آب سبک به کار بیندازید اصلا کل سیستم عوض میشه.
شنونده یه گفتگویی بودید با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان. یک خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که بر مبنای آن فروش نفت در ازای کالا صورت خواهد گرفت. این خبرگزاری روز پنجشنبه بر اساس منابعی آگاه به این توافق گزارش داده که مسکو تمام مدارک لازم برای خریداری 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران در ازای فروش تجهیزات و کالاهای روسی را تهیه کرده و همکنون مذاکره بر سر قیمت نهایی نفت در جریان است. گفته شده بر مبنای این توافق نفت ایران با مواد صنعتی چون فلزات و همچنین مواد غذایی مبادله می شود، اما این توافق شامل تجهیزات نظامی نمی شود. یک مقام ایرانی هم بدون ذکر نامش به رویترز گفته این توافق برای مدتی بین 2 تا 3 سال برنامه‌ریزی شده و در آن قیمت نفت اندکی کمتر از قیمت رایج در بازار پیش بینی شده است. پیشتر دولت ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش‌های اولیه پیرامون این توافق انتشار این اخبار را باعث نگرانی جدی دانسته بود. آمریکا در حال تحقیق از شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت درباره احتمال نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران توسط یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دویچه بورزه، شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت روز چهارشنبه تایید کرد که یک گروه تحقیقاتی از سوی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک مأمور بررسی اقدام‌های یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت به نام کلیر استریم در زمینه احتمال پولشویی به نفع جمهوری اسلامی ایران و نقض تحریم‌ها علیه تهران است. شرکت کلیر استریم بهمن ماه سال گذشته نیز به منظور خاتمه دادن به پرونده‌ای دیگر مرتبط با ایران مجبور به پرداخت غرامت 152 میلیون دلاری شده بود. اما بپردازیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
زیبدر هم در کردیم، جای همه عزیزان خالی و انقدر سبز هم گریز زدیم تا سیاه رو شود هر کی در او قش باشد.
از کاش تماس میگیرم روز 13، ولی متاسفانه من سر کارم چون شیفت کاریمه. خانواده هم به همراه برادر و خواهرام رفتن بیرون. چند دفعه تماس میگیرن که حسابی دارم خوش میگذرونم و جای من اونجا خالی.
تا اونجایی که من از تاریخ ایران خبر دارم، تاکنون ایران دشمنی به سماجت و یکجندگی آقای خامنه ای نداشته است.
می‌خواستم آقای روحانی دست درد نکنه، با بنزین 1050 تومن من چیکار میتونم بکنم؟ چجوری خرج خونه و زندگی رو بدم؟ به خدا یه کاری بکنید برام. کپسول گاز این ور، نمیدونم به خدا چیکار کنم. همینجور خیلی فشاره رو ما. آقای روحانی،
احمدی نژاد طی 8 سال ریاستش که 4 سال اول فریبکارانه و 4 سال بعد قاسبانه، فقط یک حرف صحیح درست زد به اون هم این بود برادران قاچاقچی که منظورش همون سرداران سپاه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
رادیو فردا آماده دریافت پیام های شماست، در صورتی که پیام های شما در اون توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی وجود نداشته باشه و ما آماده